بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الزمان. خب رفقا چی شروع میکنه بحثا رو؟ سلام. خب چی شروع میکنه این بحثا رو؟ از رفقا بفهمید هر کس شروع میکنه ما در خدمت شما هستیم. خب کی شروع میکنه؟ خب سند محمد بن علی بن حسین به هشام بن حکم اصلا سند اولا خود هشام بن حکم رو این روایت توی به چه شکلیه؟ توی فقیه قرار شد اولا مراجعه کنم ببینیم به چه شکلیه. چه شکلیه؟ مخوام شکلش رو ابا عبدالله علیه السلام. فعلا هشام ابن الحکم ابا عبدالله علیه السلام. ببینید حالا من از همینجا بحث شروع کنم. این که تعبیر فعلا داره، خود این تعبیر فی نفسه ظهور در این نداره که هشام ابن الحکم راوی روایته. چون ببینید گاهی اوقات ممکنه راوی روایت کسی باشد، سائل کسی دیگر باشد. ما این رو داریم. مثلا میگه که سند میاد میرسه عن محمد ابن مسلم قال سهل زراره ابا عبدالله علیه السلام. اینجا به خصوص در جایی که قید و انا حاضر رو هم تعبیر میکنه، سهل زراره ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر. اینجا زراره چیز نیست، تو سند نیست، صرفا سائله. بین سائل و راوی فرقه، بین سائل و راوی فرق هست. سوالی دیروز بعضی از رفقا پرسیدن در مورد محمد ابن سنان، اسنادیان محمد ابن سنان ابو الحسن رضا علیه السلام فی ما کتب الیه من جواب مسائله. اون سوال در واقع همین بود. گاهی اوقات مثلا کسی دیگری کتابت محمد ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام از عن ابو الحسن رضا علیه السلام رو برای ما نقل کرده. اینجا کاتب مهم نیست، اونی که مهم هست اونی که کتابت امام رضا علیه السلام به محمد ابن سنان رو نقل میکنه. خب حالا ما چجوری تشخیص بدیم که این سائل صرف است یا راوی هم هست؟ من این توی برنامه درایت النور یه قسمتی داره، اون صفحه اولش اگه مراجعه کنید قسمت بالاش معرفی نامه داره، معرفی کافی و کلینی و تحذیب و فقیه رو داره. از کنم خدمت شما اونجا در مورد فقیه یکی از بحثایی که دنبال کردم نحوه تفکیک بین سائل و راویه. سائل و راوی اینا چجوری بتونم از هم دیگه تفکیک کنیم. خب حالا اینو داشته باشید و بعد من در موردش این مقدار بیشتر بعدم صحبت میکنم. حالا نه چون مرحوم صدوق، حالا تو همون عبارتی که من اونجا دارم بحثشو مراجعه بکنید، بحثی که دو درایتون نور هست اونو مراجعه کنید ببینید نمونه های شبیه همین هست ولی راوی نیست. مثلا فرض کنید سهل عایشه عن رسول الله، مثلا عایشه صرفا سائل و راوی نیست. نمونه هاش اونجا من چیز آوردم، مواردی که سائل هست صرفا و راوی نیست. حالا اونو مراجعه کنید، من بعد در مورد صحبت میکنم. حالا اون موارد مورد خاصه، حالا حالا اینا داشته باشید ببینیم چه کار باید بکنیم. خب حالا فرض میکنیم که این سعله هشام ابن حکم راویه. آها، این یه نکته هست که تو اونجا من دنبال کردم، یکی از نکات همین است که اونجا این نکته که ایشون اشاره کردن اشاره به این نکته است که ما در واقع در مورد مشیخه فقیه و رابطهش با متن فقیه یه سری سوالات هست. خب فقیه گاهی اوقات روایت شما مثلا میگه روا زرارن ابی عبدالله علیه السلام، گاهی اوقات گفته روی زراره، روی ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام، تعبیر اولش روی انه مجهوله. این سوال مطرح بوده که آیا همه تعبیرات مختلفی که در آغاز اسناد فقیه وارد شده همه اینها مشمول مشیخه هستند یا نیستند؟ این سوال نسبتا قدیمی از شیخ محمد پسر صاحب معالم، از اون زمان اون حداقل این سوال مطرح بوده. روز استقصال اعتبار من بعضی ها این سوال رو مطرح میکنن. خب عرض کنم خدمت شما، من این رو با دو روش پاسخ این سوال رو به دست آوردم و اینها، و توی همین چیزا هست که یه روشش اینه که در ما میخواستیم بگیم روا و روویان هر دوش شامل حال هست. یه روشش این بود که در بعضی موارد بعضی اشخاصی که در مشیخه فقیه واقع شدن فقط یک روایت تو فقیه دارن و اون روایت هم با روویان هست. خب این نشانگر اینی که ما روایی تو مثلا فلان کس که تو مشیخه میگه مواد روویان رو هم شامل میشه. این یه بیان. یه بیان دیگه هست، یه بیان عام‌تریه که حالا بعد عرض میکنم. ما در مورد رابطه بین مشیخه فقیه و متن فقیه سوالات زیادی داریم. یکی از سوالاتش هم مثلا روا و روویان بود، یکی از سوالاتش هم فرق بین سائل و راویه. گاهی اوقات مثلا میگه سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام، گاهی اوقات میگه روا زراره نبی عبدالله علیه السلام. خب روا زراره راوی بودنش صریحه، آیا سأل زراره هم مثل روا زراره است که با هم دیگه فرق داره؟ یا گاهی اوقات کتب محمد ابن سنان الی ابی الحسن رضا علیه السلام، یا از اون طرف کتب رضا علیه السلام الی محمد ابن سنان فیما کتب من جواب مسائله مثلا، یا این تعبیرات مختلف، تعبیرات انواع اقسام داره. من تو همون برنامه جایی که عرض میکنم اینم معرفی فقیه این سوال رو هم سعی کردم باز کنم سوال رو، و انها تعبیراتی که اول اسناد فقیه هست رو معرفی مشخص کنم، ببینیم همه اینها مشمول مشیخه هستن یا نیستن. ما برای حل این مشکل یک راه حل عام‌تری پیدا کردیم، اون اینه در مورد این که اصلا مشیخه فقیه ترتیبش این چه ترتیبیه، چون مشیخه فقیه نه ترتیب الفبایی داره، حدود 390 و نمیدونم 3 تا 4 تا همچین رقمی تعداد نفراتی هست که تو مشیخه فقیه هست. ترتیبی که نه ترتیب زمانی داره، نه ترتیب طبقه‌ای داره، نه ترتیب نمیدونم مثلا راوی مهمتر اول بیاد، راوی غیر مهمتر، ثقات جلوتر بیاد، الفبا، هیچ ترتیبی نداره. این چطور 393 نفر به این شکل ذکر شدن؟ ما این مقدار دنبال کردیم به این نتیجه رسیدیم که از متن فقیه گرفته شده. مرحوم شیخ صدوق فقیه رو جلوش گذاشته، شروع کرده به هر راوی که رسیده طریقش رو به مشیخ در مشیخ ذکر کرده. البته یه مقدار بوده 20 صفحه اولش رو نداره، نمیدونم از 20 صفحه به بعد تقریبا شروع کرده. حالا اون 20 صفحه اولش رو مثلا یه فرم بوده، یه فرم رو واقعی که تیر بوده در نظر نگرفته چیه. قدیمی ها به فرم گفتن کراسه، در واقع کراسه بوده این کراسه رو. به هر حال اولین عنوانش هم مثلا انبار ساباتیه، اولین کسی که ذکر میکنه توی صفحه 20 اینهای فقیه. به همون ترتیبی که در متن فقیه هست در مشیخه تاریخش رو شیخ صدوق به راویان ذکر کرده. تقریبا میشه مشخص کرد که از کجا این عنوان رو مرحوم شیخ صدوق برداشته. اون جایی که شیخ صدوق با عنایت به او طریق مشیخه رو نوشته و ذکر کرده قدر مسلمه طریق مشیخه است، چون با عنایت به او اصلا مشیخه رو نوشته. اون عنوان‌های اولیه تنوع داره، تنوع‌های فراوان. مثلا عرض کنم خدمت شما، گاهی اوقات به تعبیر همین روویان هست، گاهی اوقات رواه هست، گاهی اوقات قاله هست، گاهی اوقات کتبه هست، گاهی اوقات لجتا حتی هست. تعبیرات مختلفی که هست که خودش نشانگر یک نوع تنوع تعبیری هست که نشون میده همه این تعبیرات مختلف رو مرحوم صدوق مشمول مشیخه میدانسته است. بنابراین حتی مثلا چه بسا همین هشام ابن الحکم، سهل هشام ابن الحکم اولی مورد. حالا در خصوص هشام ابن الحکم نمیگم سهل اولی موردشه، ولی عرض کنم خدمت شما اون تعبیرات مختلفی که با توجه به ترتیب مشیخه قطعا اونا رو شامل میشه، موارد سهل رو هم میگیره. خب حالا این البته بعضی موارد خاصی که اصلا در مشیخه نیست، اون مواردی هم که با عنوان مثلا نقض میکردیم نهیش کنشون مشیخه نیست، مثل فرض کنید کسانی مثل عایشه امثالی، این اصلا طریق تو مشیخه بهش ندارن، ولی کسایی که تو مشیخه هستن ولو تعبیر سهل دارن، ظاهر تعبیر شیخ صدوق اینه که تعبیر مشیخه رو شامل اینها میداند و اینها رو مشمول عبارت مشیخه میداند. خب حالا طریق صدوق به هشام بن حکم چیه؟ دوستان ببینیم. بله. خب عبی که محمد بن حسن کیه؟ محمد بن ابن ولید، استاد شیخ صدوق ابن ولید. خب از پدرش هم که علی ابن باوه. خب بطن کیه؟ بله همیاری. همیاری کیه؟ عبدالله ابن جعفر همیاری. خب بعد
احمد
محمد ابن ایسا. خب
علی ابن حکم و محمد ابن ابی عمر،
یعنی علی ابن حکم تو یه قیمت بحث رجالی نسبتا سنگین داره. حالا اجمال شرز کنم، بحث مفصلیه ولی من اجمال شرز میکنم. ما چند تا عنوان علی ابن حکم داریم، اینکه اینا یکی هستن مورد بحثه. یه علی ابن حکم انباری هست، یکی علی ابن حکم ابن زبیر هست، یکی علی ابن حکم کوفی هست، این با این عنوان علی ابن حکم کوفی شیخ در فهرست آورده و سبتان جلیل القدر هم تعبیر کرده در موردش. یک علی ابن حکمی هست که نصیب و بنی زبیر سیارفه، یه همچی تعبیری هم داره در موردش. حالا مجموع قرائن، حالا نمیخوام الان وارد تفصیل اون بحث بشم، حالا اینو خودش یه بحث سنگینیه که علی ابن حکم همین یه نفر هم. مجموع قرائن رو بذاریم کنار هم، اینه یکی علی ابن حکم کوفی و انباری و بن زبیر و اینا هم یکی هستن. اون توصیقی که شیخ در فهرست آورده همین ها رو در بر میگیره.
و علی ابن حکم تلمیذ محمد ابن علی عمیر، یکی از عنوانهایی که تو شرح حال همین علی ابن حکم هست، علی تو عنوان تلمیذ محمد ابن علی عمیر توی اجل کشفی هم تو شرح حالش هست. خب به هر حال اون عن علی ابن حکم عن ابن ابی عمیر و ابن ابی عمیر، البته و ابن ابی عمیره، اینا اونجا تعبیر میکنه تلمیذ و ابن ابی عمیر، ولی معمول طبقهش طبقه ای هست که با ابن ابی عمیر تو یک طبقه هستن. آه یه باید موارد معدودی هم روایت علی ابن حکم از ابن ابی عمیر هست، ولی معمولا اینا ارز کنم احتمالا تو یه طبقه هستن، ولی گاهی قضی استاد که از دنیا میره شاگرد مسنش بزرگش اون شاگردهای کوچیکتر رو مقدر اونا رو تدریس برشون داشته، یه همچه چیزی باید باشه. خب بعدش انه شما خب سند صاف و پوسکنده. حالا اون علی ابن حکمش هم من و عن ابن ابی عمیر شنیدم، حالا علی ابن حکمش هم گیر داشته باشه که گیر نداره، اون ابن ابی عمیرش که خب دیگه روشنه. خب روایت رواه و فل علل نه ابن ابی عمیر عن هشام ابن حکم قال فعلت. حالا بعد خیلی از اینها عن هشام ابن حکم انه سهل، یعنی سهل اصل، حالا تعبیر علل رو شما مراجعه کنید، همین تعبیر علل رو ببینید، مثلا عن هشام ابن حکم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام چه بسا هست. تعبیر اولیش ابن ابی عمیر قال عن هشام ابن حکم قال سألت ابا عبدالله رو مرحوم صدوق به تعبیر سهل هشام ابن حکم ابا عبدالله علیه السلام تبدیل میکنه. این یکی از چیزهایی که این نحوه تبدیل روشن میکنه بحث های منبعیاویه، این که مرحوم شیخ صدوق مثلا این روایت از کجا گرفته. یکی از منابع شیخ صدوق محاسن برقیه، از کتاب سفر فقیه، کسی اینا رو مقایسه کنه با محاسن روشنه که ایشون از محاسن تو مقدمه هم البته اشاره میکنه جد منابع من محاسن برقیه، و اونجا هم عنوانهای ابواب ترتیب روایات امثالی اونجا شما مثلا میبینید تعبیر اونجا میرسه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن حکم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، مرحوم صدوق این رو اینجوری تعبیر کرده سأل هشام ابن الحکم ابا عبدالله علیه السلام. این تعبیر بحث اینه که میتواند سأل هشام ابن الحکم در اصل روایت بوده باشه، همونو مرحوم صدوق منتقل کرده باشه، میتونه نه تبدیل یافته باشه، با تتبع در موارد نوعاً تبدیل یافته، همون نحوه خود مرحوم شیخ صدوق اینها رو در شیخ
صدوق
نه این عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ صدوق با توجه به اینه که اینها رو مشمول مشیخ قرار داده، معناش اینه که سهل راوی قرار داده، یعنی با توجه به نحوه ارتباط مشیخه ظهور اولیه قضیه راوی بودن هست، یعنی لااقل نسبت به اون کسانی که در مشیخه ذکر شدن و اون نقضایی هم که با ذکر میکردیم، اینا این مواردی نبودن که در مشیخه باشن، برای این کسی که تو مشیخه هستن اینها در واقع اون سوال رو اون نحوه ترتیب به حدود پاسخ میده.
اون راوی اول
نه نه نیم جلسه قبل اشاره کردم که تفاوت داره بین مشیخه فقیه و مشیخه تهذیبین و همچی ظهوری نداره، توضیحش رو مرموهای خویی دادن، من همین رو هم توی همون برنامه چیز مطالب چکیده مطالب مرموهای خویی و یه مقدار کمی هم اضافات اونجا آوردم، مراجعه بفرمایید بحثش اونجا هست. خب ورقاه و فلعلن رو بخونید ببینیم کی میخونه از رفقا ادامش رو. ما میخواییم رفقا چون کار کنند ولی خیلی روشی نشد. من میگم به عید عدم مراجعه میخوام بیام سر جلسه دعایی قاد مراجعه میکنم مسیر بحث یه مسیرهای خاصی میشه. میخواب خود رفقا بحث رو دنبال کنن که اگر احیانا گاهی وقت بعضی چیزا برای من واضحه روشنه اینا ممکنه برای اون رفقا سوال باشه، بیشتر به سوالاتی که برای رفقا پیش میان ما پاسخ بدیم تا اون چیزایی که خب ورواه و فلعلل حالا بخته خونید ببینیم بخونید شما بخونید ورواه و فلعلل از
محمد احمد.
خب یه علی ابن احمد کیه؟ علی ابن احمد ابن موسی است. محمد ابن ابی عبدالله تصریحا روایت داره چی؟ خب را
علی ابن احمدی که از محمد ابن ابی عبدالله نقل میکنه خیلی از موارد که ذکر نشده.
خب
39 مرتبه که علی ابن احمد ابن محمد بوده.
خب
6 مرتبه هم علی ابن محمد علی ابن احمد ابن محمد الدقاق
محمد الدقاق بوده. همین راوی از محمد بن ابی عبدالله هست دیگه.
بله. من خانم دیگه دیگه مشاهد صدوق هستن علی الدقاق.
خب.
که یک جون قطعا نصابهی که تمام تو سفر صدوق بوده کنند که یک جون نبی عبدالله دردیه که طریق ایلا بزرگ اجدادشه که این هم طبیعتا اینجا نیسته و علی ابن احمد بن مصدقاقی که مصدق 14 بار صدوق هستی روایت
علی ابن احمد ابن موسی الدقاق. خب خب علی ابن احمد ابن موسی الدقاق یا علی ابن احمد ابن محمد کدومه؟ خب بفهمید شما. اولین رو حالا ثبت کنید اینا چه به دلیل زیاد بودن بهترین راه این هست که ما علی ابن احمدی که واسطه بین شیخ صدوق و محمد ابن ابی عبدالله هست رو دنبال کنیم. این چون به دلیل زیاد بودن حجم اطلاعاتی که هست اطلاعات از اول محدود کنیم که راحت تر بتونیم بحث دنبال کنیم. قبل از اون خود محمد ابن ابی عبدالله رو اول ببینیم کیه که اگر احیانا با تعبیرات مختلفی از این محمد ابن ابی عبدالله یاد شده اون رو هم در مد نظر ما باشه. خب اول میگه محمد ابن ابی عبدالله کیه؟ محمد ابن ابی عبدالله جعفر اسدی. محمد ابن جعفر اون حالا به چه قرینه ای؟ برمکی. اون راوی از برمکی کیه؟ محمد ابن اسماعیل برمکی هست. محمد ابن اسماعیل که راویش محمد ابن جعفر اسدیه که معمولا با محمد ابن ابی عبدالله ازش یاد میشه. خب اینا رو داشته باشید. حالا بیاییم روی این علی ابن احمد. علی ابن احمد بگید بفهمید.
علی ابن احمد رو به تقویم مختلف علی ابن احمد محمد علی ابن احمد محمد 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 محمد
علی ابن احمد ابن محمد ابن موسی ابن عمران. علی ابن احمد ابن موسی و علی ابن احمد ابن موسی که این عناوین هستش که توی کتب صدوق منتشر شده. خب اینا نه بحث داره اینه که اینا همه از راوی از محمد بن ابی عبدالله بودن.
محمد بن ابی عبدالله کوفه بودن. یکی علی ابن احمد محمد بن ابی عبدالله کوفی. علی ابن احمد محمد محمد بن ابی عبدالله کوفی الاسدی بعدی محمد بن ابی عبدالله کوفی اما آزدش میشد بعدی با محمد بن ابی عبدالله کوفی بعدی محمد بن ابی عبدالله کوفی بعدی
الکوفی بعدی الکوفی. خب یه نکته تو این عناوینی که ذکر شد دقت بفرمایید. یه بحثی هست نسبت به جد. یه چیز خیلی شایعی بوده که خیلی وقتا نسبت به جد میدادند. خود مثلا همین شیخ صدوق محمد ابن علی ابن باوی تعبیر میشه. باوی پدر علی نیست. محمد ابن علی ابن موسی ابن حسین ابن باوی هم چیزیه. یا مثلا جعفر ابن قولوی تعبیر میشه. جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن علی ابن قولوی کامل شد یادم نباشه. همچی چیزیه. گاهی اوقات به جد سوم چهارم یا بالاتر نسبت داده میشه و انها مختلفی از نسبت تو گاهی اوقات مثلا یه جدش رو ذکر میکنه یه جد دیگه یعنی کسی مراجعه کنه به شیوه های مختلف نسبت به جد میبینه خیلی تنوع هست. این بحثش رو یه مقاله حاج آقا دارن در مورد ابوالعباس نجاشی و عصر وی، یه تناسب اونجا در مورد ابن نوح و تعبیراتی که از ابن نوح هست یه بحثایی دارن اونجا ببینیم، بحث خوبیه. خب پس علی ابن احمده، حالا معمولا اینا رو کنار با کنار هم گذاشتن این عنوان‌های مختلف میشه عنوان اصلی راوی رو به دست آورد. علی ابن احمد ابن محمد ابن موسی ابن عمران، من اجالتا اینجوری از این عناوین بنورم
بسید.
علی ابن احمد ابن محمد ابن موسی ابن عمران، گاهی اوقات عنوان کاملش هم در یه جا هست. حالا من حتی غیر از اینکه شما گفتید کمال الدین همینجوری هم عنوانها رو کنار هم چیده می شد همینجوری در می اومد از توش. علی ابن احمد ابن محمد ابن موسی ابن عمران دقاق. خب حالا اون دیگه فکر کنم توتر سری هم نداره و اکثار روایت شیخ صدوق از او عمدتا صاحب کتابی. حالا دو جور استدلال این در اینجور موارد هست برای اعتبار بخشی روایت از ناحیه علی ابن احمد. یکی این که بگیم که چون معمولا اخذ و اقتباس از کتب رخ میده، این علی ابن احمد خودی صاحب کتاب نیست، پس بنابراین از کتابهای بعدی ها هست و ما بنابراین که در طریق به کتب نیاز بررسی سندی نداشته باشیم، اون میشه علی ابن احمد دخالت در صحت و صحبت نداره. این یه روش که طبیعتاً توصیق نمیشه فقط در جاهایی که هست. یه طریق دیگه این که نه بگیم نه اکثار روایت ولو در طریق به کتب هم باشه اونا دلالت بر وثاقت داره و این روش دوم که طبیعتاً علی ابن احمد ابن دقاق هم توصیق میشه. ما این روش دوم رو قبول داریم. یه روش اولا درسته، نه که درست نیست، بنابراین که روش دوم رو قبول نداشته باشیم علاوه بر تنزل روش اول هم مورد پذیرشه. خب محمد ابن ابی عبدالله که محمد ابن جعفر اسدی توصیق صریح داره، محمد ابن اسماعیل برمکی اون چطور؟
تعریف محمد ابن ابی عبدالله اهل اقباب بوده. این
اینا وکیل ناحیه مقدسه بوده. بله بله اینا توی عرض کنم مرحوم خود همین محمد ابن ابی عبدالله در کمال الدین یه قسمتی داره، من رأ القائم. من رأ القائم رو دو قسمت کرده از به نقل از همین محمد ابن ابی عبدالله، کسانی که حضرت مهدی صلوات الله علیه رو زیارت کردن، من الوکلا و من غیر الوکلا. تو من الوکلا والاسدی یعنی نفسه، اون تعبیر هست والاسدی یعنی نفسه. این جزء وکیل نای مقدسه بوده. البته این وکلا شبکه‌ای بوده، این اون چهار نفر که بودن چهار نفر یه زیر دست داشتن و اون زیر دستان گاهی قد زیر دست داشتن و یه مجموعه. حالا بعضی شما میشناسیم، بعضی شما مثلا محمد بن عثمان رو میگه 10 نفر کارگزار در بغداد زیر دستش کار میکردن و 10 نفر کیا هستن خیلی مشخص نیست. یکی شلمغانی و 1-2 نفرش معلومه، شلمغانی هست، حسین مروح هست و حتی تو مثلا 10 نفرم میگه که بین اون 10 نفرم سلسله مراتب بود، همه مستقیم ارتباط نداشتن. حسین مروح مقامش در اون 10 نفر از شلمغانی پایین تر بود که گاهی اوقات حسین رو کار داشت با محمد بن عثمان از طریق شلمغانی ارتباط پیدا میکرد و اینکه شلمغانی منحرف شد یکی از چیزاش هم حسادت نسبت به اینکه کسی که در نظام تشکیلاتی زیر دست اون هست او بیاد بالا دست او قرار بگیره. حالا اون خیلی مهم نیست، اون حالا یه دیدگاه کلامی خاصیه. نه حالا قبولی قبول نشه چون کتاب توحید داشتیم، کتاب توحیدی در اختیار ما نیست که ما خیلی بتونیم قضاوت کنیم. امثال اینا. حالا خیلی اینا یه نکته بگم، بحث جبر و تشبیه از بحث‌های نظری کلامیه. بحث‌های نظری کلامی خیلی وقتا بعدیام خیلی از چیزها کسایی که به جبر قائل نیست، بعضی تفسیری هستن، خیلی از بعض جبری هستن، هر دو جورش تو علمای ما هم هست، جزء امور ضروریات مذهب اینا نیستن. خب بعدیش علی ابن عباس. علی ابن عباس کیه؟ علی ابن عباس الجرازینی مقانعی. بله که اون نمیدونم بله تو برنامه شیشی کار کرده چون
بله
اما به نظرم توفیق به هر حال بحث چیه؟ توفیق نداره تضعیفاتی در موردش هست. خب بعدیش ان عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز کیه؟ عمر ابن عبدالعزیز تصریح داره به باحال بودن. از کجا این عمر ابن عبدالعزیز همون المشتهر به زحله؟ از هشتر با روایت از هشام با تصریح به المشتهر به زحله. این عمر ابن عبدالعزیز لقبش زحل بوده. این زحل خب یه اسم مخصوصیه دیگه، گاهی قد می نوشتن عمر ابن عبدالعزیز زحل. این زحل رو رجل بعضی وقتا می خوندن به دلیل نامعنوس بودن زحل رجل می خوندن، بعد می شده عمر ابن عبدالعزیز ان رجلن. عمر ابن عبدالعزیز ان رجلن، احیانا این ان رجلنش تصفیف عمر ابن عبدالعزیز زحل هست که مواردی این چیه؟ اینها بله اینا مواردی هست که در واقع اشتباهاتی هست که گاهی قد رخ داده. خب ان هشام ابن الحکم و رواه و فی کتاب فضائل شهر رمضان ان احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی. خب این سند بعدیشون که جلسه قبل خوندش توضیح داده شد. سبقیم بعدی و به اسنادهی ان صفان ابن یحیی. اون به اسنادهی ان صفان ابن یحیی یه بحثی مطرح کردیم در مورد که این به اسنادهی مربوط به کیه؟ مربوط به مثلا آخرین روایت، یعنی به اسنادی یعنی شیخ صدوق در فضائل شهر رمضان، یا به اسنادی یعنی محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی مربوط اون صدر سنده، یعنی به اسنادی مربوط به فقیه هست که سند اصلی مربوط به اونه، یا مربوط به فضائل شهر رمضان است. خب تو جلسه قبل عرض کردم که هر دو جورش وجود داره و نیازمنده به یک قرائن خارجی است. بعضی از دوستان که عرض کنم امروز هم در جلسه حضور رو ظاهرا ندارند، از بعضی تو حضور دارند بله، از بعضی از اساتید نقل کردن یه مطلبی رو، اون اینه که می‌فرمودند که این تعبیراتی که در سندهای بعدی هست، اگر سند قبل، حالا ما یه نمونه هایی رو آورده بودیم برای اینکه گاهی خود به اون سند ذیلی میخوره، مثلا صفحه چند بود دیروز 110 یه نمونه آوردیم، صد و نه نمونه آوردیم و انها ان هارون ابن مسلم ان نفعت ابن صدقه، یکی 109 آوردیم و یکی 113 و 112 و 113. خب تو 109 این بود و انها ان هارون ابن مسلم، روایت دوم اون 109
که ما روایت قبلیش این بود محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی زیلش این بود و رواه و شیخ به اسنادی عن ایوب ابن نوح عن صفان تا آخر بعدش و انها عن هارون ابن مسلم صحبت سر این بود که این و انها به کجا برمیگرده؟ اینجا و انهاش به محمد ابن یعقوب برمیگرده، ولی صفحه 112 قال و کان رسول الله یقول، این قال مرجع ضمیرش محمد ابن علی ابن حسین هست که سند زیلی ما رو تشکیل میده. همچنین در صفحه 113 قال و سهل صادق، این قال به محمد ابن علی ابن حسین برمیگرده که سند زیلی هست. اون 109 به اصلی برمیگشت، این 112 و 113 به زیلی برمیگشت. دوستان ما نقل کردن از بعضی از اساتید که می‌فرمودن که فرق بین جایی که اون سند زیلی با لقب باشه یا با اسم باشه، اگر با اسم باشه اون سند زیلی برمیگرده، اگر با لقب باشه یا با کنیه باشه اون سند اصلی برمیگرده. و اینا هم تفاوتش اینه، اون رواق و شیخ، اون شیخ لقب هست ولی اینجا محمد ابن علی ابن الحسین اسم هست و بنابراین این نکته فارقه بین این دو مورد هست. من این رو دنبال کردم، من قبلا هم دوست ما اینو گفته بودن و قبلا هم نرخ‌های دیده بودم و همین جهت البته اکثریت بسیارش یاد موارد همین جور هست که نقل شد، ولی بعضی موارد نقض هم بود. حالا من بعضی موارد نقضش رو که یادداشت کردم عرض میکنم، مواردی که مثلا وسائل جلد 1 صفحه 14 صفحه 43 صفحه 151 مواردی هست که اسم داره و به اونها بر نمیگرده. حالا یه نمونش که تو همین عرض کنم خدمت شما، هم جلد 10 صفحه 33 محمد ابن حسن به اسنادی عن علی ابن مهزیار عن عثمان ابن عیسی، بعدش داره و رواه احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادهی عن عثمان ابن عیسی مثله، بعدش داره و به اسنادی عن الحسین ابن سعید، این به اسنادی و احمد محمد ابن عیسی بر نمیگرده، به اون اولیه برمیگرده. این این بین کتب عربه و غیر عربه فرقی نیست، حالا من توضیح میدم. این مطلب در مورد غیر کتب عربه هم غالبا همینجوره، حالا من توضیح میدم یه نکته وجود داره که اون نکته حالا من اجازه بدید من اصلا توضیح میدم این مطلب که چیه. خب من دنبال کردم قضیه رو، بعد متوجه شدم داستان چیز دیگری هست که غالبا با این معیاری که گفته شده همپوشانی داره. معیار چیز دیگریه و اون معیار اینه. ببینید مرحوم شیخ صدوق شیخ دهور وقتی از یک کتاب نقل میکنه اولش هیچ فعلی از افعال رو به کار نمیبره. محمد ابن حسن به اسناد دیگه نمیدونم امثال این تو این زیلی هایی که هست با فعل کار میره، رواق و فلان کس، رواق و فلان کس، فعلی قبلش وجود داره. گاهی اوقات تو این زیلی ها با وجودی که زیلی هست فعل به کار نبرده، فعل به کار نبرده. اونجایی که فعل به کار نبرده به خاطر همینه که میخواد
چیز جدید رو ایجاد کنه. یعنی شروع مطلب جدید جایی هست که هیچ فعلی هم به کار برده نمیشه و هیچ حرف عطفی هم وجود نداره. حالا من یک کلمه عطف تکیه دارم. ببینید من حالا این نمونهی که عرض کردم و رواه احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره تو هم جلد 10 صفحه 33 این رو مقایسه کنید با صفحه 49 همین کتاب. 49 کتاب رقم 12. خب این هست رقم 12، قبلش 11 و رقم 10 این هست. محمد ابن حسن به اسنادهی عن سعد عن ابی جعفر زیلش داره و به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی محمد ابن حسن به اسنادهی بعدش داره و عن سعد، و عن سعد یعنی محمد ابن حسن به اسنادهی عن سعد بعدش داره و به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب، یعنی محمد ابن حسن به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب زیلش داره احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادر، رواهو نداره. احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادرهی ان عثمان ابن عیسی ان سماط ابن مهران مثله. بعد سند 13 و انها ان سماه، این و انها به همین عثمان ابن عیسی سند قبل برمیگرده، اون زیلیه، چون احمد محمد ابن عیسی رو با تعبیر رواهو نداره، بدون فعل داره. به کسی برمیگرده این سند جدید؟ آخرین کسی که فعلی بر سرش نیورده، ابتدا کرده به نام راوی بدون فعلی از افعال. این نحوه. البته یه رسمی مرحوم شیخ خور داره، این رسم این هست که جایی که از خود راوی ابتداعاً میخواد بیاره با اسم میاره معمولا، یعنی فرض کنید شیخ طوسی رو اگر سندش رو به عنوان سند اصلی داره میاره، یا یعنی سندی که محور او هست محمد بن حسن تعبیر، اگر به عنوان سندی که ادامه سند قبل هست مرتبط باد، بیده جواب شیخ تعبیر میکنه، از شیخ تعبیر میکنه از سال اینها، غالبا البته نه دائما، یه موارد هندکی در مورد کتب اربعه شاید همیشه همین جوره، در مورد غیر کتب اربعه هم همینه. مثلا شما ایشون وقتی از مفید میخواد نقل کنه، محمد ابن محمد المفید فی المقنه، یا محمد ابن محمد ابن نعمان المفید فی المقنه، اسم میاره جایی که به عنوان سند محوری میخواد به او تکیه کنه. ولی زیلی اگر تعبیر میکنه میگه رواه المفید، اسم نمیاره. اینا البته در مورد اشخاصی هستند که هم به اسم معروف هستند هم به لقب، هم اسم معروف دارن هم لقب. بعضی اشخاص هستند که عرض کنم یه لقب معروف ندارن، مثل حسین ابن سعید. حسین ابن سعید رو ایشون چه اصلی باشه چه زیلی باشه هر دوش حسین ابن سعید تعبیر میکنه. فقط اگر اصلی باشه اطمالم از اصلی، یعنی اونی باشه که محور میخواد قرار بده، فعل قبلش نمیاره، الحسین ابن سعید خالی به کار میبره. جایی که میخواد محور قرار بده، محور قرار نده، رواهو تعبیر میکنه. حالا من یه نمونه در مورد همین حسین ابن سعید هم یادداشت کردم، دو نمونه حسین ابن سعید اون یادداشت نکردم، نوشتم موارد رواهو حسین ابن سعید مثله رو تو وسایل ببینید. نه یادداشت کردم، وسایل جلد 20 صفحه 75 حدیث 25070 که سه تا روایت پشت سر هم هست. ببینید روایت اول، روایت نهم، محمد ابن حسن به اسناد یعنی علی ابن حسن ابن فضال هست. دهم، الحسین ابن سعید فی کتاب الزهد عن النضر بن سوید نحوه،
الحسین بن سعید تعبیر کرده، هیچ روا و همسایه سرش نداره. یازدهم و انه عن علی بن رعاب، و انه عن علی بن رعاب، با وجودی که عرض کنم خدمت شما چون در سند قبلیش حسین بن سعید هست که فعلی ندارد، این به همون سند حسین بن سعید برمیگرده. البته این مثلا تو جلسه قبل عرض کردم ضمیر در وسائل به اولین کسی که در کتاب مصدر اول سند قرار داره برمیگرده، یعنی و این انهو برمیگرده اون اندر بن سعید، و انهو یعنی الحسین بن سعید فی کتاب زهد عن النضر بن سعید. این واقع عطفی که داره میاره، این واقع عطف میخواد همین مفهوم رو برسونه، میخواد بگه اون صاحب کتاب در اون کتاب انهو. این واو برای اینه که ایشون در جایی که سند بعدی رو میاره و به اسنادهی و انهو، همه جا واو داره و انهو و به اسنادهی امثال اینها، و قال مثلا امثال این تعبیرات، یا جایی قال خالی داره یا جایی و قال. این و قال با قال خالی فرق داره. قال خالی یعنی که انها مؤلف کتاب همچی تعبیر رو کرده، و قال یعنی یک کس دیگه. این و قال این شکلی عرض کنم خدمت. همین مثلا الحسین بن سعید فی کتاب زهد، گاهی اوقات میبینید رواه الحسین بن سعید فی کتاب زهد هست. اون رواه الحسین بن سعید فی کتاب زهد یعنی این زیلیه زیلیه، سند بعدی به این کار نداره. و این رو شیخ کلینی، شیخ خور عنایت داره این تعبیرات رو. اون مثالایی که زدم رو دقت بفرمایید، مثال صفحه 109 رو و 112 رو ببینید. ببینید همون صفحه 112 خب یه 112 صفحه 111 یه روایت از محمد بن یعقوب آورده، بعدن روایت دوم و ان عدت من اصحابنا تعبیر کرده که همونم معروف محمد بن یعقوب است. در ذیل و ان عدت من اصحابنا داره میگه و رواه و شیخ به اسنادی از محمد بن یعقوب، و رواه و شیخ واو داره، رواه هم داره، و که دلوی قبله. بعد میگه محمد بن علی بن الحسین به اسنادی از عاصم بن عبید بن ابی بکر لیث المرادی مثله. این رواه و شیخ رواه داره، فعل سرش گذاشته، ولی محمد بن علی بن حسین فعل سرش نداشته. عنایت داره، یعنی این تعبیرات با عنایت انتخاب شده. این برای چی محمد بن علی بن حسین فعل سرش نگذاشته؟ چون سند بعدی رو بخواد به او ارجاع بده. سند سه قال و قال هم نیست، قال خالی واو هم نداره. این قال یعنی محمد بن علی بن حسین، این قال برمیگرده به محمد بن علی بن حسین، یعنی اولین آخرین کسی که ازش روایت شده، هیچ فعلی هم قبلش نیست، قال تعبیر شده. مثال دومش هم همینه. و اگر واو نه، اگر واو داشته با عاصم بن حمید باید برمیگشت، اگر وقال بود باید به او برمیگشت. ببینید نمونه دیگه ای که همون مثال دادن صفحه 113 روایت یک اینه، محمد بن یعقوب زیرش داره و رواه و شیخ به اسنادی ان محمد بن یعقوب مثله، محمد بن علی بن حسین به اسنادی ان علی بن مثله. این این همه در مثله هم این این همه، فقط تفاوتش چیه؟ سر محمد بن علی بن حسین این ایشون چیز نگذاشته، و رواهو نگذاشته. البته عرض کردم غالبا، این که میگم غالبا، غالب خیلی شایعیه، غالب کل جل موارد نزدیک کل، اینجایی که میخواد ایشون از یک مؤلف ذکر اسم ببره اونجا با اسم کامل میبره، اونجایی که مؤلف رو میخواد محوریت قرار بده. یه تک و توک مواردی من خیلی بر رفتم مورد نقض برای این طرفش پیدا کنم، یه مورد نقض هم گیر آوردم که برخلاف این باشه، به قاعده ما رسمی وارد نمی کنه، ولی به این اون مورد تو وسائل جلد 4 صفحه 297 این هست، حالا وقت گذشته در مورد ابوالفضل ابن جبرئیل القمی هست، اون رو نگاه کنید. من این رو انشالله یک شنبه در موردش یک صحبتی دارم که انشالله اون رو عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آله. ما بنامونه که کار نکنیم، مگر حالا یه مقدار رفقای موقعی ما رو مجبور به کار کردن. نه این کار جدید بود، این دیگوز کرده.
الان که بحثی که کتابخانه شده با کتابی شما کاملا اینو قبول دارین که در اون صورت توصیف
نیست، ایشون در توصیف نیست نمونه
راه دوم میتونه در واقع توصیف ها.
بله بله،
اختار صدوق از کتابی در طریق کتاب کتابی برای کتاب خانه این خوشحال بخاطر این در طریق بوده.
نه بحث داره، نمیخوام وارد اون بحث مفصلش بشم. دلیلش چیه؟ ادله ای که ما بر اکثار روایت ذکر میکنیم بعضیش این موارد رو هم میگیره، اجمال ادله ای که بر اکثار روایت هست بعضیش این موارد رو نمیگیره، بعضیش رو میگیره. ما یه موقع به اصطلاح در مورد اکثار من بحث کردم، مثلا یه دلاغ و بعضی از مستانه بودم موقعی بحرامن هم یه موقع نوشته بودم، ولی بعد یه روز مرزم نوشته بودم، من اینقدر دستگاهی هم کرده بودم، ولی که نظر بسید یه بار دیگه من این اکثار رو بحث کنم، من یه موقعی فرصت کنم حال داشته باشم کل اکثار رو. یاد این تفکیکات داره، همین یکی از نکاتی که اون بحث من دنبال نگرده بودم همین بود، محدوده اکثارا کجاها مثلا در طریقه میکنه تو اکثارا به درد میخوره نمیخوره، این ها اون بحث من نیورده بودم کدوم ادله یه بعضی بحثاش باید پختشه، اینا رو حالا یه موقعی اگر فرصت کردم یه بحث باشه.